اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة نبيا محافظا قائدا مناشا وكليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحب دينك صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفلك ووجدك أنك حميد مجيد. خب عرض کردیم که در این روایت حضرت فرمودند که احتجاج با ما نیاز به سفرایی داره که از حضرت حق تلقی میکنن و به ما القا میکنن، اما چه چیزی باید تلقی و القا بشه؟ و یه نکته هم اشاره کردیم که این طریق احتجاج با ما هم هست، یعنی احتجاج با ما از همین طریق واقع میشه و در مورد انسان نیاز به احتجاج هست، بنابراین نیست که جبران هدایت بشه. بنابراین انبیا کارشون نیست که ما رو جبران هدایت کنن، انبیا به سر احتجاج رو درست میکنن. اون تا این نقطه هم اشاره کردیم که حالا احتجاج صرفا استدلال نیست یا حتی صرفا اقامه معجزه نیست، احتجاج یه فرایند پیچیده‌ای داره که یه بخشش استدلال و معجزه و امثال این هاست، یه اتفاقی برمی‌افته، ولی این احتجاجی که با ما میشه از طریق سفرا محتواش چیه؟ فرمود یدلون هم علی مصالح و مفاسده هم لما بهی بقا هم و فی ترکهی فنا هم. بذار ارز کردیم بحث بکنیم که این مصالح و مفاسدی که انبیای الهی ما رو بر او دلالت میکنن که انه همون محتوای حکمت الهی است که باید در حیات ما جاری بشه. خدا متعال حکیم است، ما رو بر اساس حکمتی آفریده، برای اینکه اون حکمت محقق شه باید انبیا بیان اون حکمت رو جاری کنن، از جمله به ما تعلیم کنن. پس دلالت بر مصالح و مفاسد و دلالت بر ما بهی بقا هم و فیفر ترکی فنا هم، اون چه بقا انسان در روز و ترک اونجه به فنا انسان میشه، جز رسالت های انبیاست که اون حکمت الهی از طریق این دلالت محقق میشه. حالا یه نکته‌ای در باب دلالت هست، اینم بعد میپردازیم بهش ان شاء الله، که این معلم السلام حجج الهی ادله علی الله، یعنی باز فقط صرفا استدلال میکنن یا دلالت چیزی فراتر از استدلاله؟ نه فهمیدین، دعوت چیزی فراتر از یه دعوت سوری و ظاهری است. دعوت یعنی عاشورا، دلالت یعنی فعل عاشورا، نه دعوت و دلالت. حالا اینو بعد بحث می‌کنیم ان شاء الله که خود دعوت و دلالت هم نیاز به بحث داره در این حدیث که ائمه حجج الهی دلالت و دعوت میکنن یعنی چی؟ یدلون هم علی مصالح و مفاسده. اما اون چه اینجا از میکردیم بحث مصالح بود که این مصالح و مفاسد چیست؟ در یک قدم ارتباط مصلحت و مفسده رو با از کنم توحید و شرک از کردیم، با پرستش و استکبار از کردیم بر اساس آیه مبارک سوره انبیاء لوکان فیه مالعت و ملده و لفسدتا، یکی هم بر اساس این آیه مبارکه سوره مؤمنون آیه 71 ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ولكن اتيناهم بذكرهم ومن ذكرهم معرضون، که از کردن دلالت میکنه بر این که فساد وقتی اتفاق میفته که از مدار حق خارج بشه عالم، لفسدت السماوات والارض، و طبیعتاً احوا ما برش حاکم بشه، هرگاه هوا جای حق رو گرفت فساد پیدا میشه. یعنی احوا ما که همون در واقع آلهه ما هستن دیگه، جعل اله و هوا، اگر بنا باشه احوا ما حاکم بشه بر عالم و عالم بر مدار هوا ما حرکت بکنه، این عالم به فساد کشیده میشه، ولی مدار عالم بر حق است. این حقا حالا بعد در جای خودش باید تفسیر کنیم که از شؤون الهی است و به کتاب برمیگرده، کتاب الهی حق، به عرض کنم امام برمیگرده که امام کلمه حق است. اینو باید بعد توضیح بدیم چطور موازین همه به امام برمیگردن، به امام کلمه حق، مثل اینکه امام کلمه ایمانی، کلمه عدل است، کلمه حق هم امامه، و چجوری امام مدار حقانیت عالم و مدار صلاح عالم هست، اینا رو باید یه مقداری بعد توضیح میدیم. فعلا الان همینقدر میخوام عرض کنم از این آیه شریف استفاده میشه که فساد وقتی اتفاق میفته که گویا هوا انسان جای معیار حق بنشینه. اگر انسان هواش حاکم شد به جای حق و حق دنبال هوای انسان حرکت کرد، احوال انسان ها این فساد اتفاق تا اینجا رفت کرد. خب حالا در همین زمینه چند نکته اضافه بکنم. از جمله ما اشاره کردیم که یه نکته‌ای که قابل تذکر است، اینجا احتیاج داره تذکر داده بشه، اینه که پس بنابراین معیار جریان حق جریان توحیده، معیار جریان حق جریان معیار صلاح جریان توحیده، معیار صلاح جریان حق است. و اینو اشاره کنیم که حتی در فروع هم به همین جا برمیگرده. یعنی تو نیست که در فروع بگید معیار فروع مسائلی که در فروع هست غیر از اوست. این بحث مهمیه دیگه که ائمه علیهم السلام بالا دلالت بر مصالح میکنن. در روایت هم حالا انشاءالله روایت مفصل میخونیم. این طور نیست که هیچ مصلحت و مفسده‌ای در کار نیست، صرفا اوامر الهی اوامر امتحانیه هستن. به ما گفتن این کارها رو نکنید یا اون کارها رو انجام بدید برای اینکه ما امتحان بشیم و با عمل به دستور رشد کنیم. هیچ ملاکی نداشته امر نهی الهی. روایت اینو به شدت معنی میکنه. نهایت میفهمد دست حتما یه مصلحت و مفسده ای هست، اما مصلحت و مفسده ای که در اوامر نهی هست چیزی در عرض پرستش خدای متعال و مناسبات پرستشه، یا مفسده چیزی جز خروج از مدار پرستشه؟ این محل بحث ماست که این مصلحت و مفسده ذاتیه ای دارن که ربطی هم به پرستش و شرک به طاعت و استکبار نداره. اینو ما نفی میکنه. به زبان نظر میاد در فروع هم ملاک هست، ملاک ها برمیگرده به همین جریان پرستش به الوهیت حضرت حق. فروع هم حدود الوهیت و چارچوب های جریان الوهیت حضرت حق هم. شاهدش هم آیات متعددی است. من یکیشو عرض میکنم که در سوره مبارکه مجادله است که خدای متعال در باب ظهار وقتی بحث میکند که حکم فرع فقهی است در اصل ظاهر، بعد میفهمد ان الذین یحادون الله و رسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم. این تغییر این حکم محاده با خدای متعال به حساب میاد. محاد در اگه دقت کنیم به معنای جنگ و اینا ابتداعا نیست. محاده یعنی حد جای حد خدا گذاشتن، مقابله در حدوده، یک حدودی حدود الله هند. محاده یعنی این حد رو بر میدارید، شما هم حد میگذارید. اینهایی که با شرایع مخالفت میکنن در واقع دارن یه حدودی میگذارن. این حدودی که اینها میگذارن جای حدود الهی، قانونی که میگذارن جای قانون الهی، چیزی غیر از این نیست که حدود سرپرستی خودشونه، حدود حاکمیت خودشونه، حدود ولایت خودشون رو دارن میگذارن. یعنی قوانین بین المللی که الان کفار بر عالم وضع میکنن حدود سرپرستی خودشون رو دیگه، ضوابط سرپرستیشون، ضوابط پیشرفتی که توسعه‌ای که اونها میگن به اصطلاح، ضوابط تکاملی که ذیل ولایت اونها حاصل میشه همینه. بنابراین همینطوری که کسایی که محاده میکنن در واقع حدود خدایی کردن خودشونه، حدود اعمال ولایتشون، حدود الوهیتشونه، میخوان فرمان و اجاب اونا جاری بشه. نهاد میکنید میخوان اونها حاکم باشن بر عالم، میخوان دیگران حدود اونها رو بپذیرن به جای حدود خدا متعال. لذا صرف این که با یه فرعی مقابله میکنه اگر توجه نداشته باشه ممکنه محاده نباشه، ولی به یه سطحی که میرسد این تعارض میشه محاده. محاده یعنی حد رو میخواد برداره جاش حد بگذاره. خدا متعال حدود الوهیت خودشو، ریل های بندگی خودش و چارچوب های بندگی خودش رو برای زندگی ما مقرر می فرماید. اینها این حدود رو بر می دارن جاش چیز دیگری می دارن، در واقع حد ولایت خودش. بله بس چه مبنای اونا قانون گذاری می کنن؟ نهت می فهمید اسمش می دارن مصلحت عبادا، ولی مصلحتی که او می فهمد، مصلحتی که او در نظر دارد. حالا اینا بعد مفصل بحث کنیم، ولی اجمالش همینه. پس ببینید در فروع هم ملاک هست، مصلحت هست. حالا روایت مفصل میخونیم که این اندیشه اشاعره در روایت ما نفی شده. ولی این ملاکات بر نمیگرده به امری غیر از حدود الله، حدود الوهیت دیگه. یا حاد دون الله یعنی محاده با الله تبارک و تعالی میکنن، که اینجا وصف مشتبه به الهیته، یعنی با الوهیت درگیرن. حدود الوهیت الهی، جریان خدایی خدا با الوهیتش در حیات ما که ما میتونیم ازش تخلف کنیم، اختیار به ما دادن، جریانش منوز به این چارچوباش همین احکام، اینها رو به هم میرسن. پس این یه نکته ای که مقابل توجه هست که اگر برمیگرده حدود و مساله و مفاسد به توحید، در فروع هم همینطور، احکام فقهی هم ملاک دارن، ولی ملاکشون چیزی جز الوهیت و شرک نیست. و حالا بعدن عرض میکنیم که یه تو حلقه بعد که ملاکات برمیگرده به ولایت حق و ولایت اولیاء طاغوت. در ادامه توحید ابتداء مصلحت و مفسده، مصلحت یعنی بر مدار توحید حرکت کردن، مفسده یعنی از مدار توحید خارج شدن. ولی بعد عرض میکنیم برمیگرده به ولایت حق و ولایت باطل، و فروع همین جوری که مخالفت باش محاده با خدا به حساب بیاد، محاده با رسول هم به حساب بیاد. ان الذين يحادون الله ورسوله. و حدود فروع حدود ولایت حق و ولایت باطل هست. حالا ذیل این آیه شریفه بیان شده که انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که فرمودن فحشاء ظاهری یا از کنن ذرو ظاهر الاسم باطنه، ظاهر و باطن رو معنا کردن، ظاهرش همین حدود و احکام، باطنش ولایت حق و ولایت باطل. حلال ها باطنش ولایت حق است، حرام ها باطنش ولایت باطله. پس بنابراین در یک قدم تمام مصالح و مفاسد برمیگرده به پرست توحید و شرک، در قدم بعد برمیگرده به ولایت حق و ولایت باطل. و فروع هم همینطوره، یعنی ملاکات فروع برمیگرده به حدود الوهیت و حدود ولایت حق، و به عکس ولایت باطل و پرستش غیر. این یک قدم. یک نکته دیگه ای هم که باز در همین زمینه قابل تأمل هست که دلالت بر مصالح و مفاسد برمیگرده به توحید، چون از ناحیه دلالت عرض میکنم، نه از ناحیه لفظ مصلحت و مفسد. سفراء الهی یدلونهم علی مصالح و مفاسد. یه سوال اینجا است، ائمه علیهم السلام، سفراء الهی، انبیای الهی، شأن اصلیشون چیه؟ شأن اصلیشون دلالت الالله، یه شأن اصلیشون دلالت بر مصالح و مفاسد، دعوت الالله، این اولیاء الهی دلیل الالله و داعی الالله هم، یا نه ابتداعا دعوت به مصلحت میکنه. یعنی انبیا اگر مصلحان هستن، دو تا کار تو عالم دارن، یکی دعوت به توحید میکنن، ادلا الالله، درسته، دعات الالله که مکرر در القاب ائمه علیهم السلام آمده، گاهی شأن محوریشون هم به اسلام میاده، گفتن لأنه اگر رضای اونا رضای خداست، در اون حدیث کتاب شریف کافی است. چرا رضای اونا رضای خداست؟ سخط اونا سخط خداست. لأنه جعلهم الدعات الیه و الادله علیه. یعنی این صفت دعوت و دلالت به سوی خدای متعال یه صفت محوری است، که اگر یه مخلوقی در یه منزلتی قرار گرفت که دعوت الالله میکند فقط و دلالت الالله میکند، رضای او میشه رضای خدا. یعنی این دعوت و دلالت به حدی است که تمام قوای او ذیل این دلالت و دعوت قرار میگیره، به طوری که اگر راضی بشه بعد خدا راضی شده، چون دعوتی ندارد الا الالله، دلالتی ندارد الا الالله، تخلف از او تخلف از دعوت الالله و هدایت به سوی خدا است. خب نسبت به این، بین این دعوت و دلالت که یدلونهم از کنن ادعات الالله یا دلیل به خدا به سوی خدا متعال هست، ادله علی الله، بین این دو و نسبتش با یدلونهم علی مصالح و مفاسد هم چیه؟ یعنی انبیا دلالت به مصلحت و مفسده کردنشون همون دلالت به سوی خداست؟ مردم دلالت به سوی، یا نه یه دلالت به سوی خدا میکنن، میگن مردم خدا رو بپرستید، یه دعوته، یک دلالته، یه دعوت و دلالت دیگه هم دارن، میگن اگه نمیخواید خدا رو بپرستید، مصالح و مفاسد خودتون در نظر بگیرید. ما دو بخش داره دعوتمون اینجوریه، یه بخش دعوت به خدا و دلالت به الله، یه بخش هم دعوت به مصالح و مفاسد، یا دعوت به مصالح و مفاسد برمیگرده به دعوت به الله. ما از اونها به یه جا برمیگردن، چون انبیا دو تا دعوت دارن، اگر دو تا دلالت دارن، ما رو دلالت بر مصلحت میکنن، همون دلالت الله. یعنی مناسبات حرکت اراده ما در مسیر بندگی خدا رو به ما یاد میدن، مناسبات رشد اراده ما، رشد قرب ما رو به ما تعلیم میکنن، دلالت میکنن. اینم یه نکته قابل ذکره که حالا قرائن زیادی وجود داره، من به همین حد اکتفا میکنم، عبور میکنم ابتداعا از این دست آیات که دلالت میکنه برای این که مدار صلاح و فساد بازگشت میکنه به توحید و شرک. انبیا اگه دلالت میکنن به مصالح و مفاسد، یعنی دلالت میکنن به مناسبات بندگی و ما رو منع میکنن از مناسبات شرک و خروج از بندگی. حالا یک آیه دیگه‌ای که عرض کنم کمک میکنه به فهم همین مطلب، که باز گویای این هست که معیار صلاح و فساد پرستش و شرک هست، خروج از مدار پرستش خدا متعال هست، این آیات مبارکات سوره هست کنم قصص هست ظاهرا، که راجع به داستان فرعون و قارون هست. صدر سوره راجع به فرعون، ذیل سوره هم راجع به قارون، این مطلب رو تمام میکنه که خدا متعال وقتی داستان فرعون رو ذکر میکند، حالا من قرآن رو غلط نخونه میسونم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان مفسدا. چون فرعون علو در زمین کرد و از مفسدین. حالا مصادیقش هم این علو به کجا ختم شد؟ انسان وقتی برتری جویی پیدا میکنه و علو درش شکل میگیره، خودش رو میبیند و خودش رو هم برتر از دیگران میبیند، که حالا بعد عرض میکنیم این علو یعنی خروج از عبودیت. نتیجه اینه که حالا به خودش حق میدهد یک قومی رو پراکنده کنه، یه جمعیتی رو پراکنده کنه، جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم، خودش رو مالک الرقاب میدونه، یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، اینا رو برمیگردونن به علو. علو به اینجا ختم میشه دیگه. انه کان من المفسدین، که انه گویا این فسادش ریشه در علو داره. انه کان من المفسدین، البته احتمالات دیگه هم در این آیه هست، من ابتداعا استثاری که از آیه میشه عرض میکنم، که از آیه گویا استفاده میشه که این علوش بیشه این فسادش. کسی که علو داشت، نتیجه علو اینه، کسی که خودش رو میبینه، دیگران رو زیر دست خودش میبینه، همه رو مالک و رقاب خودش میبینه، تمام مخلوقات دیگر رو نردبان خودش میبینه، برتری جویی نسبت به دیگران داره، بنابراین هر گونه تصرفی میکند برای تأمین خواسته های خودش، اغراض خودش، این میشه فساد. بنابراین اگر در جای علو نبود، فساد هم نیست. نظم فهمید. حالا این علو چیه؟ در آیات آخر این سوره نسبت به قارون، وقتی داستان قارون رو ذکر میکنه مفصل، باز دوباره میفرماد تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علو و انفل عرض ولا فسادن ولا عاقبتو للمتقین. میفرماد سرای آخرت، کنده اون مایه دار دنیا داریم، یه دار آخرت داریم، که دار آخرت به خاطر دور از دست دست بودن و عظمتش با تلکه بهش اشاره شده، تلکت دار آخرت نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض. در عالم عرض وقتی میان، اراده علو به در عالم عرض ندارن و طبیعتا اراده فساد ندارن. من نمیخوام بگم ترتیب داله بر علیت، اشعار به علیت داره که انه علو منتهی به فساد میشه، همونی که در باب قائل نفر اون علافل از کان من المفسدین. میگم فهمت این دار آخرت مال کسانی است که رو زمین علو و فساد نداره، ارادهشون تعلق به علو و فساد نمیگیره، ارادهشون به بندگی خدا تعلق میگیره. نقطه مقابل علو و فساد چیه؟ از کنم بل عاقبت للمتقین، تقواست دیگه. تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبت. در مقابل اراده علو و فساد تقواست. بنابراین متقین به تلکت دار الاخره میرسن، ولی اونایی که عروب و فساد در عرض دارن از عالم عرض بیرون نمیرن، به عرض کنم تلکت دار الاخره راه پیدا نمی کنن. اگر خاطر مبارکتون باشه در روایت عنوان بصری حضرت وقتی به این آیه استشهاد میکنن قبلش یه بیانی دارن که خاطر مبارکتون از آمارود از حضرت تعلم کنه. حضرت فرمودن که این علمی که تو میخوای این قیل و قال نیست، این حقیقت دیگریست. العلم نورون یبع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه، ابزار هدایت الهیست، موطنشم قلب حضرت حقم عطا میکنه، به کسی عطا میکند که از کنن اراده هدایتشو داشته باشه. نورون یبع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اگر میخوای به این حقیقت برسی اول باید به عبودیت را پیدا کن. این کنت تطلب العلم فقط تو نفسه که اولا حقیقت العبودیت، حالا ادامه داره دیگه. پس این حضرت فرمودن این نورانیت فرع بر عبودیت. اگر کسی طالب بندگی بود و بندگی رو طلب بندگی رو در خودش محقق کرد، فقط تو نفسه که اولا حقیقت العبودیت رو شاید بشه اینجوری معنا کرد، یعنی انسان در باطن خودش حقیقتا طالب بندگی است، میخواد بنده باشد. اگر خواست بنده باشد طالب بندگی بود که دارتش میکنن، ولی اگر طلب بندگی نداشته باشه به این نورانیت به حقیقت علم که طریق بندگی است و طریق هدایت الهی به سوی خداست به اون حقیقت راه پیدا نمیکنه. درست؟ حالا جور دیگه هم میشه من داشت که فقط به نفسی که اولا حقیقت رو بودی، یعنی حقیقت رو بودیت رو در خودت محقق کن، برو این قدم رو بردار، یا نه طالب بندگی باشه. نکته مهمی است دیگه، کسی که طالب مقام بندگی است خدا اینطور هدایتش میکنه، قلبش نورانی میکنه و من یرید الله ان یهدیه و یشرح صدره بالاسلام. حالا به شرح صد میدن، نورانیت قلب میدن تا حقیقت وادی تسلیم رو درک کنه. بعد حضرت سه تا عرف مرا بندگی گفتن وقتی پرسیده بود چه فرمودن؟ اولی که احساس مالکیت نکنی، الله یعلم نفسی ملکن فی ما قبل الله. دو فرمودن که امور خودت خودت تدبیر نکن، تفویض بکن، لا یتبر الاب نفسی تدبیرا، تفویض بکنه، چون اگه ملک خداست خدای متعال اداره میکنه، مشغول به اداره ملک خدا شدی از بندگی باز میمونی، خدایی نکن، تفویض کن. بعد سوم بندگی کن و جمله اشتغالی. پس بنابراین مانع بندگی یکی این که انسان احساس مالکیت بکنه و مشغول به تدبیر خود بشه، این دو تا معنای برداشته شد، اون وقت جملت اشتغال فی ما امر الله تعالی به نهایت تمام دل مشغولش میشه امر نهی الهی. بعد فرمودن اگر اینجوری شد دیگه فضایی برای مراء و جدال در دنیا باقی نمیمونه. بعد حضرت فرمودن تلکت دار الاخره ذالک اول درجات التقا، کسی به اینجا رسید وارد در وادی متقین شده. اولین قدم در وادی تقوا همینه که انسان از خودش خلع مالکیت کنه، از تدبیر نفس بپردازه، تفویض کنه و اشتغالش به امر نهی باشه. یعنی اول قدم در تقواست. بعد این آیه رو خوندن تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا، اگر کسی بخواد دوچاره به علو و فساد نشه باید متقی باشه. متقی باشه یعنی چی؟ یعنی این ارکان عبودیت رعایت بکنه، احساس مالکیت نکنه، مشغول به خود و تدبیر خود نباشه و مشغول به امر نهی الهی باشه. از اون اول درجه تقوا هست که به عاقبت للمتقین، متقینی که در اینجا خدا امتا بهشون وعده عاقبت میده، این متقین کیا هستن؟ کسانی هستن که علو و فساد رو زمین ندارن. چرا علو و فساد ندارن؟ وقتی وارد وادی بندگی میشن دیگه. اگر کسی بنده شد دیگه دنبال اثبات خودش نیست. اگر وارد وادی بندگی نشود حتما میخواد خودش بده، دنبال مقاصد خودش، دنبال مقاصد خودش بود فساد میکنه. پس فساد یعنی خروج از مدار بندگی، یعنی از و از استعلا شروع میشه. انسانی که از دایره بندگی خدا میره بیرون دنبال علو و استعلاست، یریدون علوان، اینها حتما به دنبالش فساد میرن، چون هر مناسباتی رو برای اثبات برتری خودشون و تحقق برتری خودشون در عالم ایجاد کنن فساد. منتها از اینجای شروع میشه که در بعضی روایات هشدار داده و مود این آیه شامل حالت نمیشه اگر بند کفش بهتره برای کفش خودت برده. تا اونجایی که نه احساس این علو به جایی میرسه که ان فرعون علا فرعز و جعل علا شیعن یستد افو طائفتن من هم یزد و ابناهم یستحی نساهم نفهمیدیم کار به جایی میرسه که قومی رو ملک تل به خودش میدونه دیگه، پراکندهشون میکنه، میکشه، نمیدونم زنده نگه میداره. بنابراین از این دوتا آیه امال مفصل ملاحظه بفرمایید، در مجموع این استفاده میشه که مدار صلاح و فساد برمیگرده به همین که انسان علو داشته باشه یا نه. علو یعنی خروج از عبودیت، باز چیزی غیر از علو در عرض ان فرعون علا فی الارض یا لا یریدون علوا فی الارض که پیداست ناظر به صدر سوره است دیگه، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین. فما تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خود این دو تا آیه هم پشت سر هم خونده بشه شاید بشه ازش استشعار کرد یا استظهار کرد که علو ریشه فساده، نه فساد ریشه علوه. این علو چیه؟ فرعون علا فی الارض. نقطه مقابل علو چیه؟ نقطه مقابل علو تواضع در مقابل خدا است. اگر کسی در مقابل خدا مثال خشوع و تواضع نداشت مبتلا به علو میشه دیگه. اینی که امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه قاسم میفرمان الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختاره مال نفسه و جعلهما همن و حرمن علیه و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما و جعلها همن و حرمن علی غیره و به همین ملائکه رو انتخاب کرد، ملائکه مقربین رو امتحان کرد، فختبر بذالک ملائکته المقربین یا ملائکت المقربین. همینه دیگه، امتحان اصلی همینه، در مقابل کبریای الهی انسان تواضع کنه. علو یعنی همین، یعنی در مقابل کبریای الهی، در مقابل عزت الهی انسان خشوع نمیکنه، تذلل نمیکنه. اگر در مقام عبودیت بود همون مقام تواضع در مقابل کبریای الهی و تذلل در مقابل عزت الهی است، نقطه مقابلش میشه. بنابراین فکر میکنم واضح این آیات هم که یکی از که فساد و به خصوص فساد فی الارض ریشش در علوه. بنابراین یدلونهم علی مصالحه، یعنی انسان دلالت میکنن به اون چه انسان رو به مقام عبودیت میرسونه در مقابل فساد، که اون چیزیست که انسان رو از مدار عبودیت به مدار علو خارج میکنه، که عرض کردن به هر اندازهی در انسان علو باشه به همون اندازه فساد بذارز کردن. حالا روایت زلایه رو ببینید، حضرت یک هشدار سنگینی هم دادن زیر این آیه، نمیدونم الان روایتش آوردیم خدمتتون تقدیم کنم. ببینید یه روایتش میخونم، علی بن ابراهیم نقل کردن که حدثنا ابی عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داوود المنقري عن حفص بن غیاث قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا حفص ما منزلت الدنيا من نفسی الا منزلت المیتة از ترت تو الیها اکل تو منها. یا حفظ ان الله تبارک و تعالی علم مل عباد عاملون و الا ما هم سائرون فحلم عنهم اند اعمالهم السیئه لعلم استابده فیه. بنابراین فلا یقرنک حسن طلب من من لا یخاف الفوت، این که خدا امثال بهت مهلت داده مغرورت نکنه. ثم تلا قوله، بنابراین اگر بهتون فرصت دادم این هشدارم هست، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین و جعل یبکی و یقول ذهبت والله الامانی عند هذه الآیه. این هوس های بی خودی که ما خیال کنیم با هوس انسان به تلکت دار الاخره میرسه، این هوس ها با در کنار این آیه همه فرو میریزن، از دست میرن. ثم قال فاز والله الابرار اتدری من هم هم الذین لا یعدون الذر کفا به خشیت الله علما. این که انه مقام حضرت لا یعدون علوبن رو داره توضیح، مقام تقوی رو توضیح میده، تقوی در این آیه که در مقابل علوبه فهمت تقوی در این آیه اینه لا یعدون الذر. چه وقت این اتفاق میفته؟ این با اخلاق مادی نیست که خیال کنیم خیلی آدم خوبیه، مثلا الان غربی هم همین کار میکنن، دفاع از وحش و حمایت از وحوش رو از کنن، حیوانات رو انداختن. دیدید دیگه، این مقصود این نیست داره که حالا از حیوانات وحشی هم دفاع میکنن، اون یه درز دیگه ای دارن دیگه، اونم جز دنیاش دارن. بلا صد هزار عالم آدم میکشن بلا سندی برای یه پلنگ فاتحه میگیرن، این همه شوخیه. همون این مقام همون لذینه، اینایی که لای رودین علوان پل از رفت یه موچر هم اذیت نمی کنن، یعنی اینقدر اراده علو ندارن که برای اینکه من راحت باشم نابحق به یه موچه ای ظلم کنن. همون که حضرت همون لو تیت الاقالی مستقل ما تحت افلاک ها الا انا اصل لاقی نملت اصل و بارجل و شیرت ما فعل توی نهمی. حالا اون مقام حضرت فرمود متقین که امامشون امیر المومنینه که در این آیه ازشون بحث شده، همون لذین الله یعطون الذر کفا به خشیت الله علمن و کفا به الاغترار جهلن. جاهل اون کسیست که مغرور به خدا امتحال میشه، عالم اون کسیست که خشیت الهی در وجودش هست. این خشیت موجب میشه استعلا نداشته باشه، موجب میشه در حد یه مورچه هم تجاوز نکنه. پس اونی که از ما میخوان اینه که علو نداشته باشید، اینه حدود مورچه هم رعایت بکنه. اونه اگه کسی این آیه در حقش محقق بشه، ابرار کسانی هستن که لا یعذون الدار، لا یعذون الزر. ریشه این عدم ایزا چیه؟ کفا به خشیت الله، چون مقام خشیت الهی دارن. عالمن به مقام الهی انما یخشی الله من عباده العلماء، کسی که خداشناس و خشیت الهی در دلش میکنه. این خشیت ریشه علو رو میکنه. پس علو در مقابل این هست دو آیه، نقطه مقابل علو نقطه علم به مقابل شأن الهی و خشیت در مقابل خدا متعال. یا حس انه یغفر یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. من تعلم و از کنم و یا علم و عمل به ما علم، من تعلم و علم و عمل به ما علم دعیه فی ملکوت السماوات عظیم فقیل تعلم لله، تعلم لله و عمل لله و علم لله. این هم نقص شده که یعنی که انه و عزت فهمیدن که من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیم. حالا بعد دیگه ادامه حدیث بس منو برای اون چه در این آیه شریف هم ازش استفاده می شد باز همین بود که گویا ریشه از کنم فساد در زمین علوه، ریشه پس نقطه مقابل علوه و خشیت الهی و علم به شؤون الهی و مقام بندگی و خشیت خدای متعال هست. مقام عبودیته که در حدیث از کردن عنوان توضیح داده شد. حالا یک آیه دیگه که باز در همین فضا هست و کمک میکنه به فهم بحث میخونم انشاءالله ساعت چند
یک رو بدارم
در این نسلی که از آنه یا یارم اشاره میکنم ببینید در همین فضا هست آیه فعلا هست کردم به نسبت بین صلاح و فساد رو با توحید و شرک عزم کنه، با اخذ آلهه غیر خدای متعال، حالا به تعبیر این آیاتی که امروز خوندیم با علو و فساد در عرض که عرض کردیم علو و فساد در عرض عرض کنن نسبتشون خواهیم عرض کنیم با صلاح و فساد که این ریشه این علو چیه، ریشه این فساد چیه. تا اینجا ذکر شد، حالا دیگه چون اذان شد دیگه اگر اجازه میدید. بله افقه دید ببینید آیات سخره سوره مبارکه اعراف این آیات خوندنیه، دقت ترش بفرمایید. آیه 54 55 56 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام پروردگار به شما چنین ذاتی است که انه در ان ربکم احتمال داره اشاره به این باشه که اینا از شؤون ربوبیت شماست. رب به شما نمیفهمه رب و سماوات داده است، رب به شما این کار رو کرده است، یعنی نسبتی بین ربوبیت حضرت حق به ما و این تدابیر وجود داره. این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام در شش مرحله سماوات و ارض آفرید، ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره. پروردگار شما سماوات و ارض آفریده، بعد استوای بر عرش پیدا مستوی بر عرش شده که حالا اینا معنا شده دیگه، و شب رو پوشش بر روز قرار میدهد و خورشید و ماه و ستاره هم مسخرات بنده او هستن، علی له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین. هم خلق فرموده هم فرمان او در عالم شده، عالم با امر او داره اداره میشه، سماوات و عرض مسخرات در ید او هستند، درسته؟ مسخرات به امر، تحت تسخیر امر او هستند، با امر او مسخر میشوند. ممکنه کسی بگه یعنی مسخر برای شما شدن به امر او، این احتمال بدی نیست. که پس از کردم همش از شعون ربوبیت حضرت در نسبت به ماست، تبارک الله رب العالمین. قبل از اینکه ربوبیت خدای متعال نسبت به عالمین بگه، صحبت از ربوبیت خدای متعال نسبت به ماست. خدای متعال در ربوبیتش نسبت به ما، خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یقلبه حثیثا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات به امره. پس هم خلق مال اوست، هم امر، هم آفریده، هم فرمان او داره عالم رو اداره میکنه دیگه. تمام ذرات عالم اون امر الهی درشون جاریست، فرمان اوست، لله امر دیگه ای نیست اینها رو به حرکت در میاره. تبارک الله رب العالمین. ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المفسدین، لا یحب المعتدین. در مقابل چنین خدایی شما باید حالت تضرع داشته باشید، دعا داشته باشید، لسانتون لسان دعا باشه، فقیر به او باشید، نخواهید خودتون در سماوات و عرض تصرف کنید. این سماوات و عرض تحت فرمان اوست و با فرمان او مستخر شما میشه. شما نسبت به او فقط حالت تقاضا، ادعوا ربکم، نسبت به این رب دعا کنید. دعا اینجا مخل عباده است، چون در قرآن مکرر شرک رو به دعوت تعریف کرده، یدعون من دون الذین تدعون من دون الله. مثلا غیر خدا رو دیگه نخوانید، از غیر فقیر او باشید. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، فقط ادعوا ربکم. حالا در مقابل این رب شما لسانتون لسان دعا و تقاضا باشید. اگر میخواید تو عالم زندگی کنید، اینجوری زندگی کنید، این عالم رو او آفریده، خلق از اوست، امرم از اوست، شما نسبت به او دست تضرع و خشوع داشته باشید. ادعوا ربکم تضرعا و خفیة انه لا یحب المعتدین. جنه او اگر کسی از دعا تو این عالم خارج شد، کارش میشه اعتدال. کسی اگر دستش به سوی خدا درازه تو این عالمی که خلق و امرش دست اوست، این بندگی میکنه، که مخ العباده هم همینه دیگه. اگر بنا شد از دعوت نسبت به حضرت حق و فقر نسبت به او، خودش فقیر به اسباب میشه، این میشه معتدی. خودش رو میبینه میخواد از قدرت خودش استفاده کنه برای تسخیر عالم، این معتدی میشه. یعنی میفهمید میخواد از دیگران استفاده کنه، تحت اشراف دیگران میره برای تصرف، این همش معتدی. اعتدال وقتی نیست که شما ذیل ربتون قرار بگیرید، تضرع و خشوع کنید و از او بخواهید هر چه که میخواهید تو این عالمی که خلق و امرش به دست اوست، و عالم هم مسخراته دیگه، تحت تسخیر شما قرار میگیره، برای شما کار میکنن، ولی به امر او نه به امر خودتون. معتدی نباشید که بخواید خودتون به طبق میلتون تصرف کنید یا بخواید به دیگران تکیه کنید. بعد فقط ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، مواظب باشید در زمین بعد از اینکه خدا اصلاحش کرده فساد. در مدار ربوبیت حضرت حق زمین داره میچرخه. شما اگر بنا شد از حالت دعا و دعوت و تضرع خارج بشید، خودتون متصرف بشید، میشه فساد. خدا متعال زمین رو اصلاح کرد، اصلاحش به همینه دیگه، لحال خلق و بلند در یه قدم، در یک معنی. حالا معنای دیگه هم داره عرض میکنه. فسادش به چی میشه؟ فسادش به این میشه که انسان اعتدا بکنه و در این زمین بخواد طبق میل خودش تصرف کنه. عالمی که خلق و امرش دست اوست، به ما اجازه داده از فرمان خارج بشیم. اگه از فرمان خارج شدیم و طبق میل خودمون تو این عالم راه رفتیم، لا تفسدوا فی الارض، فساد در ارض شروع میشه. فساد در ارض اونجا استانم از حالت دعا میاد بیرون، ادعوا ربکم، تصرفاتش در عالم اینجوریه، میشه علو فساد، فساد دیگه، اراده علو تکت دار الاخران جلال و لذین علو بدن علو بند بل ارض بالا فسادا، یه بیان دیگه شنینه. اگر در این عالمی که مسخر است و طبق ربوبیت حضرت حق تحت خلق و امر اوست، هم خلق هم امر، رب همینه دیگه، رب بنال و دیعف و کلش این فلاس و مهد، هدایت به امره، امر اوست که عالم رو داره هدایت میکنه، هم خلق کرده هم امر. تو این عالمی که هم خالق است هم حاویست، یعنی رب به عالمه، داره عالم رو پیش میبره، شما فقط دستتون به دامن او باشه، هر کاری میخواید کنید، روح فعلتون تقاضای از او باشه. مؤمن همینطوره دیگه، مؤمن همه کارهاش عبادته دیگه، همه کارهاش تقاضاست. تصرفات اجتماعیش هم در واقع حضورت بکنه. لسانش لسان دعای از خدای متعال، تو این حال هم چیزی از غیر دست خدای متعال جاری نمیشه. اگر از این خارج شده میشید معتدی و فساد میکنه. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. حالا خدای متعال هم اصلاح کرده در مدار توحید، به شما اجازه دادن از امر خارج خلقتون کردن، ولی اجازه دادن از امر بیرون برید، نه اون امر تکمینی ها در حوزه اختیار. در حوزه اختیار میتونیم وقت اینجا خروج از امر میشه فساد، یعنی از حالت دعا و تضرع و خشیت خارج شدن. اعتدال ریشه فساده، جنبه ریشه فساد در دعای قبل توضیح داده شد. حالا انشالله از این کنیم. الحمدلله.